مصری و
بله
بله مصری البته باسه دندونه داره.
خانم یه بار میگه اون سر سفره عقده، همه چیز با دست زدن تایید کنید. دوست داشتید؟ آفرین. پس حالا که دوست داشتید میخوام به افتخار همتون یه عقدی برم او برای آه.
نه خیلی اینجا بیمت اقعد.
نه
اقعد
اصلا
تفام خیشه
اصلا
آب بزنیم صورت
محاله
کنار ساحل که میشه قدم بزنیم
کنار ساحل خودمونه.
خب خوبه
ببین چی کارت داره. کنار ساحلم امواج اووریا میگیره.
چیه؟
هیچی به اینا بودم به تو نبودم.
این مدر روزه.
این مدر روزه.
مدر
به این میگن ساق طلایی.
ساق
جون من نگاه سبوسم داره. سبوسیشم سفارشیه.
آقا
باشه چطه بیا.
من خلاصی در ورده.
بفهم. حالا اجازه هست بخونی.
بفرمایی.
بفهم.
بابا او
چته
چه کار میکنی؟
بابا کارگردان کار گفته باید بخوابی.
ای کارگردان؟
ها
خب باشه بفهم.
بفهم. فقط یه فرقی میکرد او جونم مکشده و پاچش کوتاه بود پاشم بلوری بود. شما همکاری یادتون نره.
نمایشگاه عروسکی سنتی برامون بگین. خیمه شب بازی، خم بازی، صندوق بازی، راجب شکل های مختلف نمایشگاه آینی سنتی توضیح بفرمایید.
ببینید
آیا منسوخ شده استاد همین
عروسکی سنتی ما
خم بازی و صندوق بازی اینا؟
نه خم بازی عرض کنم نمایش عروسکی بود که طبق تعریفی که آقای یوسف صدیق توی خیمه شب‌بازی آورده عروسک‌ها رو عروسک گردان از توی خمره می آورده بیرون. یعنی محل اختفای عروسک گردان خمره بوده. حالا اینکه به صورت حرفه‌ای می‌خواستن اجرا کنن ظاهراً دیگه میان یک استوانه‌ای به نام خمره خودشون تهیه می‌کنن که بتونن حمل و نقل بکنن. بعد هم میدونی که از توی خمره گلی صدا بیرون نمیاد. حتی کسی هم که بخواد پای خمره بشینه با عروسک گفتگو کنه ممکنه متوجه نشه که
چه دوره خیلی رواج داشته این.
دقیق معلوم نیست ولی از اشکال فراموش شده شی که حالا بعد من با یه دخل و تصرفی یک نمونه از اون رو تحت عنوان قصه بخت
بله.
خیلی سال پیش تجربه کردم.
بله.
عرض کنم صندوق بازی هم یه نوع باز عروسکی که اون خم بازی هم عروسکی دستکشی بوده، صندوق بازی هم عروسکی دستکشیه.
بله.
که حالا بی شباهت به جی جی وی جی شیراز نیست. جی جی وی جی شیراز هم دستکشیه که خوشبختانه هنوز ادامه حیات داره. منتها دیگه توی جی جی بی جی عروسک ها پشت یه پرده ای پنهان میشن. صندوق بازی پشت در صندوق پنهان میشدن و اون عروسک گردان پشت در صندوق و توی صندوق می نشست عروسک ها رو می آورد بیرون که اینا همشون دستکشی هن. حالا بعضی هاشون مثل این جی جی بی جی با سفیر کار میکردن، بعضی هاشون هم مثل این خمبازی سفیر نبوده بلکه تقلید صدا بوده و خب کار خیلی سختیه. آخرین شکلش که فعلا هست توی شیراز همون جی جی وی جیه
بله.
و تو تهران هم همین خیمه شب‌بازیه که البته این نخیه اون مال شیراز دست کشی.
راستش شخصیت مبارک بگین چه جور شخصیتی داره، چه پیامی برای مردم داره؟
پیامی برای مردم این که ببینید یک ویژگی داره که میتونه در طول زندگی ما این حرکت کنه و حضور داشته باشه.
بله.
یک ویژگی های بلغوهی داره که میتونه همه جا حضور داشته باشه.
بله.
همراه ما میتونه بیاد خرید بکنه، همراه ما میتونه بیاد مدرسه، همراه ما میتونه بیاد بازار. بستگی برای به این که ما چقدر این شخصیت رو بشناسیم و چقدر از ویژگی های اون بتونیم بهره برداری بکنیم. این مهمه. ببینید هیچ پدیده نمایشی سنتی در دنیا خودش خود به خود حرکت نمی کنه که نمایشگران سنتی هستن که میان تلاش می کنن جلوه های نوینتری از اون نوع نمایش یا از اون شخصیت ارائه می دن.
از استادتون آقای بیضایی بفرمایید چه مطالب ازشون آموختین؟
ببینید استاد بیضایی توی دانشگاه درس نمایش در ایران می داد. از اونجایی که هم خودش علاقمند نسبت به نمایش ایرانی بود و خب سالها پژوهش کرده بود، یه کتابی گرانقدری هم نوشته بود، البته بعدها شنیدم که خیلی نسبت به اون چاپ اولش برای چاپ دوم مطالب مفصل تری رو گردآوری کرده. آنچه که مسلم بوده و هست اینکه درس ایشون و کتاب ایشون خیلی تاثیرگذار بود، به ویژه اینکه یادمه در یکی از کلاس‌های درس ایشون اشاره کرد به جمله‌ای از کانت دو گوبینو، اون فرانسوی مشهور که یه دوره‌ای در ایران بوده که پیشبینی کرده بوده از تو دل تعزیه در آینده نه چندان دور نمایش ملی ایران شکل می‌گیره. آره. خب اون پیشگویی به نوعی در اواخر قاجار و اوائل پهلوی داشت محقق می شد. متاسفانه به دلیل تحولات سیاسی و غیره خب نسبت به مقوله شبیخانی بی توجهی شد و اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاد. آقای بیضایی هم خب بعضی از آثارش در ادامه شکلگیری نمایش ملی ایرانی بوده و این نظر شخصی خود من و این تنوعی که در ساختارهای متعدد آثار آقای بیضایی ببینیم مال اینه که هم تحت تاثیر نمایش ایرانی، هم تحت تاثیر نمایش شرقیه و هم درک دریافتای درستی که ایشون از اون پدیده ها داشته و حالا جلوه های نوینتری رو ارائه داده. طبعا حالا ما که من دانشجو بودم به اندازه امروز اشراف نسبت به هنر نمایش ایرانی نداشتم، ولی همون موقع هم تحت تاثیر قرار گرفته بودم و از طرفی من درس تحقیقم، واحد درس تحقیقم با ایشون گذروندم که خیلی نوع برخورد ایشون باعث شد که من برم سراغ ادبیات کهن و اصلا درست نویسی و فارسی نویسی رو یاد بگیرم به مفهوم درست کلمه. این تأثیر رو من داشتم. متاسفانه توفیق حشر و نشر بعد از دانشگاه رو با ایشون نداشتم، فقط دیگه یک افتخاری نصیب من شد که تو فیلم سگ‌کشی ایشون بازی کردم. ولی همچنان آثار ایشون، نوشته هاش، نمایش نامه هاش یا فیلم نامه هاش الهام بخشه. ببینید نمایش نامه هایی که در تأثیر نمایش های شرقی و ایرانیشون ارائه داده خیلی میتونه الگوی خوبی باشه برای نگارش نمایش های ایرانی به مفهوم خاصه کلام.
بله. استاد راجب فعالیت های پژوهشیتون در عرصه نمایش های آینی سنتی بفرمایید.
اینه خب من عرض کردم من از همون زمانی که داشتم از دانشگاه فارغ التحصیل می شدم بعضی از دوستان ما کارگردانی با من پایان نامه انتخاب کرده بودم، بعضی بازیگری. من تحقیق گرفتم. تحقیق هم راجع به شخصیت در تعزیه بود.
بله.
خب این پژوهش ادامه دار شد، یعنی من صرفا برای نوشتن پایان نامه بسنده نکردم، همینجور که هی اومدم جلو هی شیفتگی علاقمندی من نسبت به هنر تعزیه به عنوان یک پدیده نمایش ایرانی که بی نظیرم هست بیشتر شد.
بله استاد، چه موضوعاتی سر این راه این هنر هست؟ آیا از طرف مسئولان این حوزه حمایت میشه؟
مسئولین و غیر مسئولین نیست.
بله.
بس سر اینه که خب این بیتوجهی از سالهای خیلی دور شروع شده.
بله.
به همین علت هی رفته رفته چون بیتوجهی شده استادکارای این هنرها و این آیین‌ها از دست رفتن، تا هم بعضی آمدن خواستن اینا رو بازسازی کنن، حالا یه شکل ناقصی ازش تونستن ارائه بدن. گاهی وقتا هم تو این جشنواره نمایش آیین سنتی بعضی از اشکال اینها ارائه میشه.
مالی استاد حمایت میشه؟
خب ببینید، طبعا این هنرها در گذشته مورد حمایت مردم بوده.
بله.
ولی امروزه باید یک به اصطلاح نهادی یه تشکیلات فرهنگی خودش متولی بشه برای اینکه این آیین‌ها بازسازی بشه و به شکل آبرومندانه‌ای در زمان خودش به اجرا در بیاد. در غیر این صورت خب همینی میشه که الان هست.
بله استاد، هر اون چه که دلتون میخواهد با شنوندگان خوب رادیو نمایش در میون بذاریم به عنوان کلام آخر.
من از تمام کسانی که نسبت به فرهنگ این آب خاک علاقمند هستن، به ویژه هنرمندان عرصه نمایش، درخواست میکنم که این پدیده‌های نمایش ایرانی رو حالا چه در قالب خورده نمایش چه در قالب نمایش‌های کلان، اولا هر کسی در منطقه خودش به سهم خودش تلاش کنه، هم خوب بشناسه هم خوب بتونه ارائه بده و هم فرصتهایی رو فراهم بکنیم که بتونیم به علاقمندان یاد بدیم. حالا که دانشکده ها بیمهری میکنن و عرض کنم خدمت شما بعضی از نهادها اصلا توجهی به این مقوله ندارن، ما وظیفه‌مون به عنوان فرهنگ ملی از این هنرها نگهداری کنیم، مراقبت کنیم دیگه، به عنوان یک ایرانی حتی اقل کار که بتونیم بکنیم.
بله استاد، ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و این که الهی که سلامت باشین و بیش از پیش موفق باشین و پیروز بمانین انشاءالله.
پایان روز شادمان باشین.
تشکر میکنم، خدا نگهدار استاد.
تئاتر خیابانی یکی از بهترین نمونه های تئاتری است که بازیگران و تولید کنندگان آن بی واسطه با مردم رو در رو میشن و ابزارش محیط کوچه و بازاره. و اگر قرار باشه وسایل و ابزاری برای اجرای تئاتر خیابانی تهیه بشه، باید سریعاً و در مدت زمان کوتاهی باشه. از طرفی تئاتر خیابانی باید توده های مردم رو جذب کنه. پس تئاتر خیابانی تلاش میکنه پیام خودش رو در زمانی کوتاه و با زبانی ساده و مردمی به تماشاگران انتقال بده و در این حرکت افزون بر انتقال سریع مسائل اجتماعی و روزمره باید کوشید با ایجاد شور و اشتیاق و تعالی فرهنگ و فکر جامعه تماشاگر رو به لذتی جسمی و معنوی مهمان کنه. مبادا در بحبوحه سختی ها و گرفتاری های زندگی ملالی دیگر به ذهن و جسم تماشاگر افزوده بشه. تا درودی دیگر، بدرود.
روزتون بخیر شنوندگان محترم رادیو نمایش، امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرانده باشید. هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت تک تک شما تبریک عرض می‌کنیم. امیدوارم که در این روزها و با یادآوری داستان‌ها و روایاتی از پیغمبر عزیزمون راهمون رو بهتر و صحیح‌تر انتخاب کنیم و روزها و ساعات خیلی خوبی رو برای خودمون و خانوادمون رقم بزنیم. امیدوارم که روز و روزگار به کامتون باشه و همچنان با رادیو نمایش همراه باشید.
از تو با عشق تو گفتم، از تو خوندن و سرودم، مثل یه معجزه نابه ای همیشه عاشقانه. نام تو ذکر رو لبها مثل نوری توی شبها به قلب من میتابه، حس خوب جاودانه. ای محمد ای همیشه عاشقانه، ای محمد حس خوب جاودانه. با معجزه کلام تو میشه تا همیشه عاشقان خون، میشه با خوندن آیه به آیش حس آرامشو به دنیا رسون. تا همیشه موندگار راه تو ای رسول عاشقی رنگ خدا، تا عبد یه اتفاق تازه ای نام روشن تو تعبیر دعا.
ای محمد
ای همیشه عاشقانه،
ای محمد
حس خوب جاودانه.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
پیشترها داستان بیراهه.
خوف در خور عاشقی چون من است. تو که آداب دلدادگی نمیدانی خوف از چه روز؟
بهتر از بیش از این اینجا درنگ نکنی. فلفور به سرایی رو که شایسته مقام و منزلتت باشد.
مقامی که در عشق بدان دست یافتم؟
مقامی که همه از آن آگاهند و جامعه مبدل این چنین که به تن کرده ای نیز از مباهاتش هیچ نمیکاهد. تمام آبی که از چشم آورده بودم با دیدن آن چه انتظارش نبود از کف رفت.
در خیال بیهوده در این اندیشه بودم که انتظار من رو میکشید.
به چه سبب انتظار اویی را بکشم که هیچ از او نمیدانم؟
تو خود گفتی که لباسی این چون این مبدل نیز هیچ از مقام و فخرم نکاسته.
این تمام آن چیزیست که از تو میدانم. پس همان به که تو را غریبه بنامم.
همانا غریبه کسیست که از دلش هیچ نداری.
من نیز هیچ نمیدانم از این فریبی که دلش مینامی. از راهم دور شو.
قدری در سایه این بید درنگ کن. این حد تعجیل از چون توی جای پرسش دارد.
برای تو نیز به که هرچه زودتر به کاخ خیش بازگردی. هر آینه بیمه آن دارم که مبادا دخترکانی که برای آوردن آب از چشمه می آیند ما را اینجا ببینند.
خب ببینند.
در خور شکوه شاهنشاهی بهرام پسر یزدگرد نیست که نزدیک رعیت دیده شود.
آرزوی گرانی نیست از دست دادن دیده آن هنگام که تو روی گردان باشی از دیدارم.
به خاطر خدای دیگر بس است. لرزش این بید نیست دیگر نمیتواند تغییری در هوای دلم ایجاد کند.
هوای دل از چه روی تغییر کند تا تو هیچ اراده ننمایی؟
چون این تغییری مرا خوش نمی آید. همان به که راه سرنوشت را با تغییر طریقی که در پیش گرفته این تفکیک نماییم.
من در سر هوای پیمان می پرورانم و تو از دوراهی زود هنگامی که در کوره راه آشنایی رخ داده می گویی.
کاش تو را جایگاهی دیگر، کاش تو را شغلی دیگر، زندگی دیگر می دهی.
سماجت بی حد و حصر خیش را به مقام پدرت نسبت می دهی؟
مرا چاره دیگری نیست. این سرنوشتی شوم است که توی پادشاه را که در دلاوری و جنگاوری زبان زده خرد و کلانی طریق مصاحبت با دختر حمامی قرار داده.
این سرنوشت بهرام را اسیر افسون خیش ساخته. بهرامی که یک تنه به جنگ هزار تن می رود کنون در مقابل تو هیچ باک از آتیه در سر ندارد.
آتیه ای که با جاه و مقام تو به دست آورم همون به که از ازل نباشد.
امانده، امانده، این تعجیل از چه رویست؟
به سبب آوردن کوزه ای دگر. مگر ندیدی که اندکی پیش کوزم به سبب این دیدار ناگهانی به زمین کوفته شد؟
تعجیل میکنی تا کوزه ای بیاوری و آن را پر از آب سازی؟
حاضری دگر ندارم، اندکی دگر هنگام شام است.
گر به ایسی میتوانی همه روز کوزه هایی همچون آن کوزه شکسته را مالا مال از سکه های زر یابی.
و اگر آن کوزه ها نیز بشکنند؟
تو از ارزش زر درون کوزه هیچ نمیپرسی؟
چه بپرسم از شیعی که عیارش بر همگان مبرهن است؟
و عیار کوزه بی ارزش چطور؟
چه نپرسم از شیعی که عیارش به عیار تن آدمی ماند آن هنگام که از خاک است و لاجرم بازگشتی جزان ندارد؟
پس طریقه بی نیازی در پیش گرفتی و دل به هیچ سپرد.
هیچی که منتی از آن تو را فرا نگیرد به ز جاه و مقامی که هر آینه در حسرت از دست دادنش باشی.
میپنداشتم که طریقه شاعر نمودن مردانی چون مرا در پیش گرفتی. نمیدانستم که خود نیز شاعری والا مقامی.
از سر راه من کنار گیر غریبه.
وگر نگیرم؟
در آن صورت مرا چه انتظاری توانی داشت؟
به یک تایی پروردگار هر آن چه در سر پروراندم تنها وصلت با توست همچون باقی زنان و مردان.
این اندیشه راه به تحقق ندارد، تو خود بهتر میدانی.
آخر چه اندیشه ای سبب سازه چون این تصوری شده؟
اکنون است که زاغان تمام شهر را از این خبر مطلع سازند. بس بهتر است که من به خانه بگریزم تا از چنگال این رسوایی در امان بمانی.
بیست بیست و کلام آخر را باز کن.
بپرس آنچه را که در اندیشه پاسخش هستی.
گناه من چیست؟ آخر سبب ساز این دوری و رویگردانی چیست که خود نمی دانم؟
پادشاه، تو خود بهتر می دانی که آن لباس مبدل نمی تواند روزگار را نیز بدل به دنیای دیگر نماید. تو پادشاهی، بهرامی و از نیاکانی عالی مقام، و من دخترکی خورد که پدر خیش را هرگز بیش از یک حمام ندیده. هرگز بهرام، عذر من آن است که تو بس بزرگی و من به غایت خورد. طریق موافقت از این روی دشوار است. این وصلت راهی به جز بیراه نخواهد داشت. پس همینک از من دور شو و به کاخت بازگرد.
درنگ کن، بمان.
خدا نگهدارت باشد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.